بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان بیدار دل و شنوندگان فرزانه، سلام گرم ما را پذیرا باشید. آرزومندیم خداوند سبحان شما را در تمسک به قرآن و اطرت سلام الله علیهم همواره موفق و کامیاب بدارد. در خدمتتان هستیم با 103 برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار. دوستان معرفت جو، موضوع گفتار چند برنامه گذشته ما حدیث 29 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره الشریف بود. مضمون این حدیث توصیه های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امام علی علیه السلام است. توصیه به بالا بردن دو دست در هنگام نماز موضوع بحث امروز کارشناس محترم برنامه است. پس با ما همراه باشید.
ای بنده الفت با علی، بستیم از جان یا علی، ره نیست از ما تا علی، ما علی با ما علی، ما با علی با ما علی، مسند فروز هل عطا، بحر کرم کان عطا، در ملک دین یک تا علی، در ملک دین یک تا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی.
یاران فرهیخته، همانطور که می دانید نماز ایجاد ارتباطی عمیق و صادقانه با خداوند جهان است، حالتی کاملا صمیمانه بین خود و خدای مهربان، با او که محبوب و پناه دهنده حقیقی است. اما چرا در هنگام نماز دستهایمان را بالا می بریم؟ معنی و مفهوم این عمل چیست؟ حجت الاسلام مهندسی، کارشناس محترم برنامه، در فلسفه این حالت، یعنی بالا بردن دستها در هنگام نماز، سخنانی عرضه می کنند که با هم می شنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در حدیث 29 از کتاب شریف شرح 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، توصیه های از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست به امیر المؤمنین صلوات الله علیه. در ضمن این توصیه ها فرمود و علیک به رفع یدیک فی صلاتک و تقلیبهما، توصیه فرمود در هنگام نماز دست هاتو بالا بیار و اونها رو بچرخون. دو احتمال در این بیان رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد. احتمال اول اینکه دست ها رو بالا بیار و بچرخون، مقصود این باشد که یعنی در هنگام گفتن تکبیرات مثل تکبیرت الاحرام یا دیگر تکبیرهای نماز دست رو بالا بیار و مقصود از گردوندن و تقلیب برگردوندنش، یعنی کف دست ها به طرف قبله باشه. و یکی از مستحبات هنگام تکبیر همین بالا آوردن دست هست و کف دست به طرف قبله باشه. احتمال دیگر در این بیان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این است که مقصود رفع یاد دست ها رو بالا آوردن و برگردوندن در هنگام قنوت باشه، که دست ها در قنوت بیاد بالا و کف دست ها به طرف آسمان باشه. اما امام رضوان الله تعالی علیه احتمال اول رو تقویت میکنن و فرمان مقصود از این که دست ها رو در هنگام نماز بالا بیار و اونها رو به چرخون، یعنی در هنگام تکبیره های نماز دست ها رو بالا بیار و کف دست ها به طرف قبله باشه. کما اینکه در تفسیر آیه شریفه فصل لربک و نهر در سوره کوثر هم این نهر تفسیر به همین بالا آوردن دستها موقع تکبیره ها هست. بعضی از فقها ها فتوای به وجوب دادن، گفتن ظاهر ادله و روایات برمیاد که اینها اوامری هست که دستوراتی است از ناحیه شرع مقدس اسلام، لذا فرمودن بر این که بالا آوردن دست هنگام تکبیره ها واجب هست. اما از اونجایی که روایات زیادی داریم که قرینه می شود بر این که اون روایاتی که به صورت امر هست، حمله در این روایات حمله بر استحباب هست، نتیجه می شود که این عمل مستحب هست و مشهور بین فقها ها هم همین است که دست رو بالا آوردن استحباب داره. اما باید این رو دقت کنیم که این عمل مستحبی حتی المقدور ترک نشود به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه، خصوصا در چنین مسئله‌ای که در میان علما قول به وجوب هم دارد. گرچه از کردیم مشهور بر این است که این عمل مستحب هست که در هنگام تکبیر گفتن، چه تکبیرات الاحرام باشد و چه تکبیرات دیگر نماز، دست انسان بیاد بالا و کف دست به طرف قبله باشه، این عمل مستحب هست. و اما اینکه سر این مسئله چی هست، در بعضی از روایات داریم که هر چیزی زینتی متناسب با خودش داره و زینت نماز بلند کردن دست ها در هنگام تکبیر گفتن هست. و روایت داریم که نماز جبرئیل و نماز ملائکه آسمان های هفتگانه به همین طریق هست و به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم همین دستور داده شد که در هنگام نماز خوندن دست ها رو به طرف بالا بیاره. از کردیم در ذیل آیه شریفه سوره کوثر که در اونجا فصل ربک و نهر رو فرمود، در اونجا روایت هست از اسبق ابن نبات از امیر المؤمنین سلام الله علیه که قال لما نزلت هذه السوره، وقتی که سوره کوثر نازل شد، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لجبرئیل ما هذه النهیره التي امرنی بها ربی. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به جبرئیل فرمود این نهیره و این قربانی که خداوند به من دستور داد که این قربانی را انجام بدم چیه؟ قال لیست به نهیره. جبرئیل عرض میکند که مقصود قربانی نیست، ولکنه یعمر که اذا تحرمت للصلات ان ترفع یدیک اذا کبرت و اذا رکعت و اذا رفعت رأسک من الرکوع و اذا سجدت فانه صلاتنا و صلات الملائکه فی السماوات السبع. مقصود از این فصل لربک و نهر، این نهر قربانی کردن نیست، بلکه مقصود این است که خداوند به دستور داد که موقعی که میخواهید تکبیرت الاحرام رو بگی دست ها رو بالا بیار، و وقتی که میخواهید رکوع کنی، وقتی میخواهید سر از رکوع برداری، وقتی میخواهید سجده کنی، در این مواقع دستت رو به طرف بالا بیار. این نماز ما و نماز ملائکه در آسمان‌های هفتگانه است. فإن لكل شيء زينة و إن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة. جناب جبرئیل فرمود بر این که برای هر چیزی یک زینتی است و زینت نماز به این است که در موقع هر تکبیرت الاحرامی دست‌ها به طرف بالا بیاد. بنابراین از جمله زیور و زینت نماز این است که دست ها موقع تکبیر بالا بیاد. در بعضی از روایت داره علت این که دست ها در تکبیر باید بلند بشود این است که یک حالت انقطاع و یک حالت تضرعی هست، یک حالت خلاص کردن انسان خودش از ماسوی الله هست. این که دست بالا میاد، کف دست عرض کردیم به طرف قبله است، گویا انسان مصلی با این حرکتی که انجام میده دست رو بالا میاره، حالتی رو داره که هر چه که غیر خداست من به پشت سر انداختم. یک حالت توجهی است، کمان که از امام رضا علیه السلام روایت هست که حضرت فرمود انما ترفع الیدان به تکبیر، دو دست در هنگام تکبیر بالا میاد، لان رفع الیدین ضرب من الابتهال و التبتل و التضرع. خود این بالا آوردن دست یک نحوه ابتهال، یک نحوه تضرع هست به درگاه خدای متعال. فأحب الله عز وجل ان يكون العبد في وقت ذكره له متبدلا متضرعا متبهلا. خداوند دوست می‌داره که بندش موقع یادآوری او حالت تضرع داشته باشه، حالتی داشته باشه که از هر چی که غیر او هست بخواد انقطاع براش حاصل بشود. ولأن في رفع اليدين احضار النية و اقبال القلب، به خاطر اینکه در هنگام بالا آوردن دو دست یک نحوه توجه پیدا کردن به نیت هست، نیت رو حاضر کردن هست، و یک نحوه روی آوردن دل و قلب هست به طرف عبادت. انسان مصلی در هنگامی که میخواد نماز بخونه باید موانع از سر راه بردارد، چون نماز یک نحوه ملاقات با خدای متعال هست. وقتی میخواد به مقام وصول برسه باید هرچی که از این وصول جلوگیری میکنه و مانع رسیدن به مقصد و مقصود هست باید این رو از سر راه برداره. انسان عاشق برای وصال به معشوق تلاش میکند که موانع این وصال برطرف بشود. خب طبیعتا انسان مسافر الالله و کسی که میخواد معراج بکنه، کما اینکه در روایت داره که از صلات و معراج المؤمن، نماز معراج مؤمن هست. انسان مسافر الالله، انسانی که میخواد معراج کند، انسانی که میخواد به مقام قرب برسد که در روایت هست که از صلات و قربان و کل تقی، نماز قربان است، نماز تقرب است، نماز مقرب است، نماز نزدیک کننده است. و خود نماز نزدیکی است، نه تنها نزدیک کننده است، خود نماز اگر درست انجام بگیرد یک نحوه نزدیک شدن انسان است به خدای متعال. اما توجه باید داشت که این نزدیکی و این وصول حاصل نمی شود الا اینکه انسان هرچه که مربوط به انانیت خودش هست، هرچه که مربوط به خودش هست، این رو ترک کنه. باید موانع رو از سر راه برداشت، باید حجاب ها رو برداشت، با تعلقات، با علاقمندی ها، با خودخواهی ها، انسان خودخواه و انسان خودبین خدابین نخواهد شد. باید حجاب ها برود، باید حجاب های هفتگانه ملکی و ملکوتی از سر راه برداشته بشود. لذا نماز اولیا اینطور است که در هر تکبیر یک حجابی رو برطرف می کنند، چه حجاب های مادی باشد، چه حجاب های نفسانی باشد، حجاب های نورانی باشد. اینها از تمام این تعلقات و تجلیاتی که صورت تقییدی داره اینها رو برطرف میکنن. وقتی این حجاب ها برطرف شد، حجاب هفتم از سر را برطرف شد، هرچی که غیر است و غیریت هست تکنده شد و این قلب مستعد شد برای رؤیت حق، اونگاه میگوید و جهت و جیل لذی فتر السماوات و الارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این سخن اگر امثال ما بگیم لغلغی زبان هست و در واقع دروغ داریم میگیم، اما نماز اولیا این چنین است که وقتی وجهت و وجهی للذی میگن تمام توجه قلبم رو من متوجه خالق از آسمان ها و زمین کردم، حنیفا مسلما در یک صراط مستقیم قرار گرفتم، بدون اعوجاج، بدون هر انحرافی، بدون هر نوع کجی و کاستی. اونگاه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نماز من عبادات من، زندگی من، مرگ من، همه چیز لله رب العالمین. این سخن اون کسی است که حجاب ها رو برداشت، این سخن اون کسی است که برای خدا نماز میخونه و رابطه مستقیم رو میخواد با او برقرار بکنه، این سخن از برخواسته از دل کسی است که حجاب ها رو برطرف کرده، موانع رو برطرف کرده، علاقه به غیر حق نداره، دل رو تکونده. اینها ریاضت لازم داره، اینها تلاش لازم داره، اینها مجاهده لازم داره. عزیزان، خصوصا جوانان عزیز، برادران و خواهران، این راه برای شما به سرعت قابل پیمودن هست. در جلسات گذشته عرض کردیم جوان قلبش تراکم از کدورات پیدا نکرده، امور مزاحم در قلبش کمتر هست، لذا باید یک تفکیکی بکند، غیر حق رو ازش فاصله بگیر. بو علی سینا در مقامات العارفینش سخنی زیبا داره که از فصول دارد، شاید فصل 19 هم باشه. العرفان مبتدا من تفریق، عرفان و معرفت میگه آغاز میشود از یک نوع تفکیک و جدایی. اونگاه تکون دادن به گونه ای که اشیاء صغیره و حقیره از قلب فاصله بگیره، تعلقات از قلب کنده بشه. لباس شما گاهی آلوده میشه، کثیف میشه، شما این آلودگی رو برطرف میکنید، بعد لباس رو تکون میدید که اگر احیانا غباری روی این لباس نشسته پاک بشه و جدا بشه. بعد از این میفرماد که باید حالت ترک صورت بگیره، انقطاع باید بشه، و بعد از این باید این انقطاع همراه با بی‌مبالاتی هم بشه. گاهی انسان از یک چیز فاصله میگیره اما یک نحوه تعلقی دارد، مثل اینکه شما دستمالی رو ازش استفاده میکنید، این دستمال کاغذی رو دستتون رو پاک میکنید، تمیز میکنید و بعد اون رو به سطل زباله میاندازید با کمال بی‌اعتنایی. باید هر چی که غیر حق است این چنین انسان از خودش دور بکنه. این نمی شود جز این که ریشه خودخواهی رو انسان در خودش از بین ببره. تا مادامی که ما خودمون رو می بینیم خودمون رو هم می خواهیم. اگر این منظر رو جدا کردیم، اگر به جای این که خودمون رو ببینیم به جای خودمون خدا رو گذاشتیم و خدا رو دیدیم، قطعاً خواهان خدا خواهیم شد، خدا خواه هم خواهیم شد. اونگاه این حجاب ها وقتی کنار رفت، وقتی زبان دل ما به این ترانه بسیار زیبا باز شد که وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. چه سخن دلنشینی، چقدر جالب، چقدر زیبا. خوشا به حال اونایی که این حالات رو دارن. لذت در دنیا و آخرت در سایه اینها حاصل می شود. ما بیچاره ها چون از این مقامات محرومیم، لذات دنیا به کام ما نشسته، اینها رو لذت می دونیم. غافلیم از این که اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت ندانی. ما اگر طعم مناجات خدا به کاممون نشست، اگر طعم و حلاوت ایمان به کاممون نشست، اونگاه خواهیم فهمید که لذت چی، نشاط در چی. اون چی که به هوا و هوس نفس ما دنبال میکنیم اینها سرابیست از نشاط، نه نشاط. جوانان عزیز، همه ماها، شماها، همه خواهان نشاطیم، اما نکند که این نشاط در امواج دروغین ببینی، در یک حویری که خشک و سوزان است و هیچ خبری از نشاط واقعی نیست، اما امواج دروغین شهوترانی ها، خشک‌گذرانی های فاسد و مفسد تحت عنوان نشاط ما اینها رو دنبال کنیم. نشاط در سایه این امور حاصل می شود. ترک شهوت بکنیم، ترک غضبهای بیرویه بکنیم، ترک تعلقات بکنیم، بعد ببینیم نشاط یعنی چی. دست از این اموری که ما را اسیر کرده برداریم، بعد ببینیم آزادی یعنی چی. آزادی به این نیست که انسان در عرصه شهوات جولان بده و حرکت‌های بی‌رویه‌ای رو انجام بده تحت عنوان آزادی. اینها که آزادی نیست، اینها اسیر شهوت شدن هست، اینها اسارت هوا و هوس هست، نه آزادی. حیف است واژه بسیار ارزشمند آزادی رو در این قبیل موارد و مصادیق مصرف کنیم. اینها آزادی نیست، اینها اسارت هست. اینها چیزهایی است که امروز دنیای به اصطلاح آزاد به این معنا دیگه ازش خسته شده، حالت تهوع داره بهش دست میده، دیگه از این حرکتها داره استفراغ میکنه، داره پس میزنه. اینا متوجه شدن که این گونه حرکتها و شهوترانیها انسانها رو داره مسخ میکنه، داره از انسانیت ساقط میکنه، نظامات اجتماعی رو به مخاطره انداخته، به خطر انداخته، به ویرانی کشونده. اینا که آزادی نیست. زندگی جنگل داشتن، همانند حیوان هر خواسته ای رو دنبال کردن و تن به شهوت دادن، اینها که آزادی انسانی نیست. عزیزان، ما انسانیم، خودمون رو گم نکنیم. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر که رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اون آزادی واقعی است، اون انسان هست، اونی که از چنگ هوا و هوس اومده بیرون آزاد هست، اونی که از زندان نفس اومده بیرون آزاد هست، نه اون که در قفس خفه کننده و متعفن هوا و هوس‌های نفسانی محبوس شده. اونی که شهوت داره او رو اداره میکنه، این که آزاد نیست، این بیچاره اسیر است. اسیر یک نگاه، اسیر یک تماس، اسیر یک عمل منافی با عفت، اسیر این گونه شهوات. اینها انسانیت هست، اینها هنر هست. اگر اینا هنر هست، حیوانات جنگل خیلی تو این قسمت ها پیشرفته ترن. دنیای به اصطلاح به این معنا آزادی امروز خسته شده، امروز پشت داره میکنه به این مسائل. مبادا تجربه تلخ فرهنگ های منحط شکست خود رو شما عزیزان به خود دنبال کنید. حیف هست. من جرب المجرب حلت بهن ندامه، چیزی که تجربه شده و جواب منفی داده، اگر دو مرتبه بخواد تجربه بشود واقعا سزاوار پشیمانی هستیم. بنابر این آزادی واقعی این است که این حجاب‌ها رو برداریم از سر راه و لذت ببریم از این که در بند هوا و هوس ها نیستیم. قرص این که بالا آوردن دست در هنگام تکبیر گفتن در نمازها، چه تکبیرت الاحرام باشد و چه دیگر تکبیرها، یکی از علتاش این است که یعنی هرچی که غیر حق هست رو من به پشت سر انداختم. در اوائل در مناجات شعبانیه چه زیبا فرمود: لقد حربت الیک و وقفت بین یدیک مستکینا لک متضرعا الیک. من همه چیزا به دور انداختم، خدای من فرار کردم. نمی فرماد از چی فرار کردم، می فرماد فرار کردم، یعنی از هر چی که غیر تو هست من فرار کردم، حتی از خودم هم فرار کردم. این معنای آزادی مطلق، این هنر هست که انسان از هر چی که غیر حق است فرار کنه و به حق روی بیاره. روایت از امام کاظم علیه السلام است که فرمودند: نهو روال ذالکه علت اخرى وهی ان النبی صلی الله علیه و آله لما اسری به الى السماء قطع سبع حجب فكبر عند كل حجاب تکبیره فاوسره الله عز وجل بذلك الى منتهى الكرامه. فرمود که از علت های بالا آوردن دست این است که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به معراج رفت به آسمان، حجاب‌های هفتگانه رو پشت سر گذاشت. هر حجابی که برطرف می‌شد تکبیری می‌فرمود رسول اکرم تا اینکه خدای متعال او رو به منتهای کرامت رسوند. و ارزش در همین هست. ارزش در همین هست که انسان موانع را از سر راه بردارد تا اینکه انوار کرامت الهی بر قلب او تجلی پیدا بکنه و هی این انوار را هم پشت سر بگذاره، از این هم بالاتر برود، از این هم به اون جای میرسد که آنچه من اندر وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم کنا الیه راجعون. عبادت اولیاء الهی اینطور هست، نماز اولیاء الهی اینطور هست. نه اینکه تصور کنیم نماز اولیاء الهی این است که اخلاص دارن، ریا ندارن، سمعه ندارن، بنابر ترس از آتش جهنم یا طمع به بهشت امثال ذالک، اینها نیست. اینها در عبادت اولیاء الهی هست، اما احراز اونها اینها نیست. اونها معراج‌هایی دارن، اونها تقرب‌هایی دارن، اونها مقاماتی دارن که ماها درک نمی‌کنیم اون چرا که اونها در نماز می‌یابند. اما سعی کنیم راه رو، مسیر رو به این سمت قرار بدیم، جهت‌گیری عبادت‌های ما اینطور باشه. سعی کنیم موانع رو برداریم، سعی کنیم لذت رو در ارتباط با خدای متعال ببینیم که لذت حقیقی اینه. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. جان انسان ها عاشق خداست. اصلا خدا انسان را عاشق خودش آفرید. ما نیاییم معشوق رو به اشتباه در مقابل دلمون قرار بدیم. دل ما عاشق حق است، عاشق حقیقت است، عاشق خداست، عاشق زیبایی مطلق هست. مبادا با دل بستن به این ظواهر دروغین زیبای دنیا از معشوق حقیقی فاصله بگیریم. خدایا تو را به عاشقان خودت قسمت میگیریم، خدایا تو را به فانیان در خودت قسم میگیریم، خدایا تو را به اون کسانی که محبوب تو اند و تو محبوب اونها هستی قسمت میدهیم که عشق و معرفت خودت رو نصیب همه ما بفرما و موانع راه وصول را از سر راه ما بردار و ما رو به لقاء خودت نائل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و زد و بارک علی آل محمد. صل علی محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد. هذا الرسول صاحب الشفاعة علم الناس الإبا والشجاعة. هذا الرسول صاحب الشفاعة علم الناس الإبا والشجاعة. هذا الرسول صاحب الشفاعة علم الناس الإبا والشجاعة. عاش دوما بالرضا والقناعة. بارك عليه ربي ربك المؤبى. بارك عليه ربي ربك المؤبى. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. صل على محمد وآل محمد. صل على.
دوستان همراه، حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب 40 حدیثشان و در بیان سر بالا بردن دست ها در هنگام نماز می فرماید در هر صورت بلند کردن دست ها در نماز در هر تکبیری زینت نماز است و نماز جبرئیل علیه السلام و ملائکه سماوات سبع بدین طریق است. چنانچه اسبق ابن نباته از جناب امیرالمؤمنین علیه السلام نقل نموده و حضرت رضا سلام الله علیه موافق آنچه از علل و عیون اخبار نقل شده فرموده است علت این که دستها در تکبیر بلند می شود آن است که در آن قسمی از انقطاع و تخلیص و تضرع است. پس خدای تعالی دوست دارد که در وقت ذکر او بنده منقطع به سوی او باشد و متضرع و خالص باشد و برای آن است که به واسطه رفع ید انسان متوجه شود و احضار نیت کند و قلب اقبال کند. و در قسمتی دیگر می فرماید در هر صورت ما از ادراک این معانی محرومیم تا چه رسد به شهود یا وصول، و بدی و بدبختی ما آن است که منکر همه مقامات و مدارج نیز شویم و معراج اولیا و نماز پاکان را مثل خود می دانیم و کمال آن را شبه کمال عمل خود می دانیم. در حدیث شریف محمد ابن علی ابن الحسین رضوان الله علیه به اسناد از ابوالحسن علیه السلام فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله را که به آسمان سیر دادند در شب معراج 7 حجاب را قطع فرمود و در نزد هر حجابی تکبیری فرمود تا واصل کرد خدای تعالی او را به منتهای کرامت.
أحمد أنتم سفنون نجا وعلى وحقكم لكم أتوالى يا آل أحمد أنتم سفنون نجا وعلى وحقكم لكم أتوالى أرجوكم لي في المعاد ذريعة وبكم أفوز وأبلغ الآمال فلأنتم حجج الإله على الورى لم يكن ما كنت قال محالا والله أنزل هل أتى في مدحكم والنمل والحجرات والأنفال وليرتقى
شنوندگان گرامی، این بود 103 برنامه از مجموعه برنامه ی حدیث یار که در شرح و تفسیر حدیث 29 از کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه خدمتتان عرضه شد. ما همچنان منتظر نظرها و پیشنهادهای سازنده شما عزیزان درباره برنامه خودتان هستیم. شماره تلفن ما 29-10-551 با پیش شماره 0-251 است. با امید به اینکه این برنامه مورد پسند و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و با تشکر از شما که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید، همگیتان را تا برنامه دیگر که توصیه دیگر از وصایای پیامبر اسلام به امیرالمؤمنین علیه السلام را پی خواهیم گرفت، به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان و التماس دعا.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود تا سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود با رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود با رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود.